رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم. یکی از مطالبی که بیماران خیلی سوال میپرسن مصرف مکمل‌های غذایی ویتامین‌ها در رابطه با بیماری کرونا هستش. ویتامین هایی که برای بیماری کرونا استفاده میشه بین مردم خیلی ها میدونن، ویتامین روی یا زینک، کروم، ویتامین د و B12 و ویتامین C هستش. در مورد هر کدوم از اینا مقالاتی مطرح شده، تحقیقاتی شده، ولی آنچه که واقعا خیلی روش تاکید شده و مقالات خوبی در موردش داریم مصرف ویتامین د هستش. امروز واقعا با توجه به گازهای گلخانه‌ای و وضعیتی که در نور آفتاب وجود داره، آسیبی که لایه اوزون وجود داشته، در کل جهان دریافت ویتامین د مستقیما از نور خورشید باید گرفته بشه کافی نیست. برای همین توصیه به مصرف مکمل های ویتامین د به افراد میشه. در مواد غذایی هم با توجه به همین شرایط آفتابی که وجود داره میبینیم که مقدار کافی ویتامین د رو برای افراد مهیا نمی کنه و حتما توصیه میشه که افراد بر اساس نیازشون ویتامین د کمکی مصرف کنه. آنچه که در مقالات اومده بر اساس سطح ویتامین دی افراد هستش که توصیه شده افرادی که به طور عادی دارن زندگی میکنن و مستقیما با بیمار کرونایی در تماس نیستن سطح ویتامین دی ایشون بین 45 تا 55 باشه. ما قبلا سعی میکردیم که خود ایرانی ها، پزشکای ایرانی سعی میکنن ویتامین دی افراد رو در حد 30 تا 50 نگه دارن. حالا در مقالات میگن افراد عادی 45 تا 55 حفظ بشه و پرسنل درمانی، افرادی که با بیماران کرونا در تماس هستن، بهتره که این سطح بین 55 تا 65 باشه که بر اساس کمبود این ویتامین د پزشک میتونه مقدارهای مناسب رو برای بیمار معرفی کنه. افرادی که حالا در شرایط کرونایی نمیتونن برن آزمایش بدن، در منزل هستن، توصیه میشه که حداقل هفته یک قرص ویتامین د 50,000 یا روزانه یک دونه 1,000 مصرف کنن. در کودکان هم که حالا ما معمولا ویتامین د های کودکان پایین هستش، برای اینکه دوزش خیلی بالا نره، بچهای زیر 7 سال رو میتونیم بگیم هر دو سه روز یه بار یه ویتامین دی 1,000 مصرف کنن تا بتونن در مقابل بیماری کرونا تا حدودی پیشگیری داشته باشن. امیدوارم که در ایام اپیدمی کرونا و ایام قرنطینه همگی سالم باشید و با توجه به توصیه‌های پزشکی که از رسانه‌های معتبر میشنوید روزهای خوشی رو داشته باشید.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
باب اول، طلب. به او گفتند خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده که شما شهید شده ای. خندید و گفت اینها چیزهایی است که دشت ها و کوه هایی را برای پیدا کردنش پیمودم. مرحله طلب مرحله یکسره جهد و جنب و جوش است، همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری، و انسان در این برهه هیچ آرامشی ندارد. گزارش یک آدم ربایی. حاج قاسم آرام و قرار نداشت و به اقتضای کارش مدام در سفر بود. بدیهی است که در طول مسیرها مطالعه می کرد. اما او چه می خواند؟ یکی دو سال پیش صفحه‌ای در اینستاگرام عکسی از حاج قاسم به اشتراک گذاشت که او را در هواپیما و در حال خواندن و یادداشت نوشتن نشان می داد. در توضیح عکس نوشته شده بود: در حال پرواز و مطالعه کتاب گابریل گارسیا مارکز. البته از تصویر به سختی می شد فهمید که سردار کدام کتاب مارکز را می خواند. اما بعدها مشخص شد نام این کتاب گزارش یک آدم ربایی است. گزارش یک آدم ربایی مارکز ماجرای مستندی از عملیات‌های ربایش و رهاسازی تعدادی از چهره‌های سرشناس کولومبیا در دهه 90 است و منبع خوبی برای آشنایی با فنون عملیات ربایش و رهایی گروگان به شمار می رود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سر به بیابون گذاشتم، خانوادم هم نمیدونن چرا فرار کردم. دارم خودم رو آماده میکنم برای جواب پس دادن. انقلاب پیروز شده و خیلی ها دارن میرن پای میز محاکمه. میترسم منم یکی از اونا باشم. روزی چند بار بقایای آذرله سال 1332 رو برای خودم یادآوری میکنم. من کجای ماجرا بودم؟
فریادی که خاموش نشد. نویسنده هاجر کوشکی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، شهریار همزیان، محمد رضا علی، قربان نجفی، سعید سلطانی. کارگردان مهرداد مهماندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
11 آذر ماه با خبرچینی من به افسر گارد دانشگاه تعدادی از دانشجوها گرفتار شدند، اما با وساطت معاون دانشکده فنی آزاد شدند. اونها تعهد دادن به ساعات عبور و مرور توجه کنند. فردای اون روز پنجشنبه 12 آذر ماه شنیدم تعدادی از دانشجویان در دانشگاه جمع شدند و جلسه ای برگزار کردند. سراغشون رفتم. به آقای موردی قول داده بودم از وقایع دانشگاه با خبرش کنم.
آقای شریر رضوی.
یواش آقای قنچی، مواظب باش تو راپله نیفتی. وقت چه اینقدر با عجله از پله میای بالا؟
سلام.
سلام.
دنبال شما بودم آقا. امروز اومدم دانشگاه یه راهی پیدا کنم برای چاپ اعلامیه‌ها.
آقای بزرگ، نیا جلسه داره. یه عده از دانشجو برای کمک به نیازمندا جمع شدن، دارم میرم اونجا.
خب منم همراهتون میام.
باشه بیا. چاپ اعلامیه تو این شرایط خیلی خطرناکه. ما آب میخوریم، خبرش به گارد دانشگاه میرسه. حالا که یه انگلیسی و آمریکایی تو راه تهرانن که اوضاع بدتر از قبلم شده.
من اعلامیه‌ای می‌خواستم چاپ بکنم درباره روابط تازه ایران با انگلیس و آمریکا. چاپخونه زیر بار چاپ نرفت. شما جای سراغ دارین؟
نه متاسفانه آقای قنچی. بعد از کودتای 28 مرداد یه مدتی زندانی بودم. من که از زندانی شدم.
میدونم آقای شریر رضوی، میدونم. از وقتی اومدم دانشگاه جسارت شما رو دیدم.
اما این پیشینه زندانی شدنم باعث شده دوستای قدیمیم هم که با هم همکاری می‌کردن دیگه کمکم نکنن.
من واقعا نمیدونم این اعلامیه‌ها رو چجوری باید چاپ بکنم. به فکر افتادم یه دستگاه چاپ بگیرم. یه چند وقتی طول میکشه تا پولش تامین بشه.
هنچی میدونی جزای این اعلامی ها چیه؟
به قول معروف، مرگ بهتر از این زندگی خفت باره. شما باور کنید از اینکه مملکت با تمدن و با فرهنگ ما زیر یوغ امریکا و انگلیس باشه حالم بد میشه.
ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا مهمون عزیزیه برای شاه. شاه دنبال قربانی برای مهمونش میگرده. فقط خیلی مواظب باشید.
سلام.
سلام.
سلام علیکم.
جلسه ای داریم برای کمک محرومین، شما تشریف بیارید.
بفهم.
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 بر حسب عادت پنجشنبه ها میرفتیم مراکز مردم.
حال شما خوبه؟
بفهم. مردم آذوقه میرسوندیم. تصمیم گرفتیم این کارو گروهی انجام بدیم به نام دانشگاه، که هم دانشجوهای دیگه تشویق بشن، هم مردم با دانشگاه آشنا بشن. بفهم. بشینید. بشینید.
بشینید بچه‌ها. سلام آقا حسن. الان که شب نیست، ساعت منع عبور و مرور هم نیست.
در جریان جلسه های آقای بزرگنیا هستم.
خب
میدونم برای کارهای خیر اومده.
آها،
من هفتای قبلم تو جلسه بودم. اشکالی داره بیام؟
نه بفهم. بفهم. بشین.
بفهمی آقاست.
اینجا هم فکری میکنیم چطور به افراد محتاج کمک کنیم.
آقای بزرگنیا حرف سیاسی نزنین، اصلا مگه تو این مملکت نیازمند وجود داره؟ اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی طوری حکومت داری میکنن که هیچ کس نیازمند نیست. من خوشایند آقایون حرف زدم، شما شاهد باش آقا اسد.
میدونم از من ناراحتید. آقای شریعت رضوی از زندگی من با خبره. گرفتارم، تحت فشارم.
آقا اسد میدونیم، شما به شغلت برس. اصلا چرا بی خودی خودتو درگیر میکنی؟
خب شغل من نگهبانی دانشگاه است، ناخواسته گرفتارم. من کارهای خوب آقای شریعت رو دیدم. ایشون و خانوادهشون برای درمان مادر من کمک کردن.
آقا اسد، طبق حکومت نظامی اجتماع بیش از 3 نفر ممنوعه. از این به بعدم کلاسامون 3 نفره برگزار میشه.
منو مسخره میکنی؟ نمیدونید تو زندگی چقدر لنگم.
خب به جلسه هم برسیم.
بفرم.
بفرم.
همه از وضع محرومی خبر دارن. تهران پر از آدمایی که به نون شب محتاجن. این جلسه هم برای همین تشکیل شده. هر کدوم از ما جداگانه کمک‌های انجام میدیم، اما قراره با همفکری دانشجو کمک‌های بهتری انجام بشه.
بله، ما هممون از یه خانواده متوسط هستیم، ولی دغدغه بقیه دغدغه ما هم هست. آقای شریعت رضوی.
بله.
اولین گام برای رفع احتیاج چیه؟
آقا باید با مردم زندگی کرد، باید درداشونو بشناسیم، باید مشکلاتشونو ببینیم. فقط با شنیدن اینکه مردم گشنن و کار ندارن نمیتونیم به درداشون پی ببریم. صرف این که دانشجو هستیم و به درس مشغولیم نباید ما را از مردم جدا کنه.
احسن.
متاسفانه هنوز روشنفکرهای ما و حتی دستن در کارهای ما اونطوری که باید فقر رو نمیشناسن. محرومیت در زندگی نداشتن. اصلا متوجه نمیشن محرومیت یعنی چی.
بله.
نمیفهمن نداشتن خونه و آب یعنی چی.
به قول شاعر، تو کجا نالی از این خار که در پای تو نیست، کی خبرداری از این درد که در جان من است.
حرفتون درسته آقا.
به نظر من علاوه بر کمک مادی، مردم محروم باید کمک فکری هم بشن. باید با اونا صحبت بکنیم، بفهمیم ریشه این فقر در چیه.
همیشه میگم دانشجو معترضه. خب ما به چی اعتراض داریم؟
چه عرض کنم،
منظورتون از این صرفه ها چیه؟ جلسه‌مون سیاسی شد؟
احساس میکنن من خبرچینم. آقای راحت بشید، حرفتون رو زنید، منم یکی هم مثل شما.
آمریکا اعلام کرده به کشورهای در حال توسعه کمک میکنه. شاه هم تلاش زیادی کرد تا ایران در لیست اصل 4 ترومن قرار بگیره. طبق اصل 4 آمریکا کالاهایی رو برای ما وارد میکنه. مثل چی؟ مثل اولاق. مگه اولاقای ما چشونه؟
چی؟
قرار بود اصل 4 کمک کنه به پیشرفت مملکت، حالا اولاق وارد میکنن، دستشوی فرنگی وارد میکنن. ببینید، من نمیخوام بحث جلسه رو به سمت دیگه ای ببرم، ولی اینکه هویت ملی ما داره به فنا میره و ما بیچون و چرا خواسته امریکایی رو اجرا میکنیم دیگه.
آقای رضوی گرم پنجره رو باز میکنی؟
ببخشید آقای قنچی، شما هم داشتی صحبت میکردی.
خواهش میکنم.
نمیفهمم گارد دانشگاه برای چی اومده تو دانشکده؟ قرار بود اینا بیرون از دانشگاه باشن.
من برام ببینم چه خبره.
بابا اینا برای چی اومدن؟
جمعه آقا اسد امروز شیفت کاریش نبود، برای چی اومده بود دانشگاه؟
آقا مصطفی، شما از شیفت کاری آقا اسد خبر داری؟
دقت نکردی آقا شریعت، نگهبان امروز کسی دیگه ای بود.
خب
واقعا اومده بود توی جلسه خیریه شرکت کنه؟
من نمیدونم. بچه ها من میرم بیرون ببینم گارد دانشگاه دنبال چیه، دنبال کیه.
بله.
شما به کارتون برسی.
باشه، برو ببین چه خبره.
با ورود ماموران به دانشگاه اون روز فهمیدم خیلی دیگه هم هستن که به فرمانده گارد خبرهای دانشگاهو میرسونن. یعنی اگر منم حرفی نمیزدم بقیه بودن، پس چرا کاری که افسر مریدی از من خواسته بود و انجام ندم؟ نباید میذاشتم کس دیگه ای جای منو بگیره.